یوردم که فرض هین از عجل یعنی هنگام خوردن، وقت خوردن. یوردم هین از صلا یعنی هنگام نماز. یوردم هین از نوم یعنی هنگام خواب. هنگام و وقت و زمان توی معنای هین هست، اما چه زمانی؟ زمان معین رو نشونه میده. همینطور کلمه یه وقت، خود وقت، وقتی میگم وقت این هم برا زمانه، ولی چه وقتی رو نشون میده؟ یه وقت مشخص رو نشون میده. یه وقت میگم دهر، دهر یعنی روزگار. این روزگار چند سال بهش میگن؟ یه روزگار معلوم نیست. دهر معنی روزگار، اما روزگار به چند سال، به چند روز، به چند قرن میگن؟ یه دهر معلوم نیست. اینا چه هستن؟ اینا زمانهای مبهم هستن. دقیقا پس هم آقا مکان و هم زمان، هم مکان و هم زمان، اینا هر دوشون چه هستن؟ هر دوشون یه قسمشون محدود است یا معین، که گفتیم محدود یا معین، اینجا باز داریم محدود یا معین. یه قسم از همین مکان و زمان هم چه هست؟ مبهم یا غیر معین. باز اینجا هم داریم مبهم یا غیر معین. حالا به اون محدودها و معینها به چیا میگیم محدود و معین؟ به اونهایی که نشان دهنده یه مکان خاصی یا یه زمان خاصی هستن. اما به کدوم ها میگیم مبهم یا غیر معین؟ به اون مکانها یا به اون زمانهایی که نشان دهنده یه حالت مخصوص و ویژه‌ای نیستن، یعنی دفت اغیار نمی کنن، یعنی مقدارشون نامشخص، نامعین، معلوم نیست. حالا می فهمن که این چهار قسمی که در اینجا پیدا شد، یعنی مکان یا محدود است یا به فهمید معین، یا مبهم است یعنی چیه؟ غیر معین. زمان هم یا محدود است و معین، یا مبهم است و غیر معین. خب میفهمن این چهار قسم شد. دو قسم اینجا داریم، دو قسم هم اونجا. میگن از این چهار قسم چند قسمش میتونه مفعول و فیه واقع بشه؟ گفتن زمان، آقا زمان هر دو قسمش میتونه مفعول و فیه واقع بشه. زمان هم محدودش هم مبهمش، به عبارت دیگه این هم معینش هم غیر معینش میتونه چی واقع بشه؟ مفعول و فیه واقع بشه. زمان هر دو قسمش، یعنی هم محدود و معینش و هم مبهم و غیر معینش، هر دو قسمش میتونه مفعول، مفعول و فیه واقع بشه، مفعول واقع بشه، یعنی مفعول و فیه. اما مکان چی؟ مکان فرمودن که مکان مبهمش غیر معینش میتونه مفعول و فیه واقع بشه، ولی مکان محدود و معین مثل مسجد و بیت و اینها، اینا مفعول و فیه واقع نمیشه. خب حالا مفعول فی واقع نمیشه، چی واقع میشه؟ خواهیم گفت که چی واقع میشه. حالا این پیجه داشته باشیم تا نمیشه میشه. میفرمان که الخامسو، الخامسو یعنی پنجم، یعنی در میان اسمهای منصوب پنجمینشون، پنجمینشون چیه؟ المفعول فیه، مفعول فیه. مفعول فیه گفتیم دقیقا یعنی چی؟ مفعول فیهشون بذات اصلا که به تفصیل دیگه واردش نشدن، اگر چه تفصیلاتش خیلی بیشتر از اینا. مفعول فی آقا یعنی اون اسمی که یا نشان دهنده مکان فعل است یا نشان دهنده زمان فعل است، یا مکان فعل یا زمان فعل. یک نمونه می‌دونم می‌فرمان الخامسون المفعول فی، پنجم یعنی پنجمین اسم منصوب، پنجمین اسمی که وقتی تو کلامی دیده شد میباید منصوب تلفظش کرد، چه از هر مفعول و فیه. مفعول و فیه، مفعول و فیه چیه؟ و هو اسم و زمانه. و هو یعنی و این مفعول و فیه اسم زمان است. حالا اسم زمان است، آیا اسم زمان محدود یا مبهم؟ هر دو. اسم زمان رو برایش قیدی نگفتن، هم شامل محدود میشه و هم شامل چی میشه؟ مبهم. به عبارت دیگه بفرمایید هم شامل معین میشه و هم شامل چی آقا؟ غیر معین. میگن و هو اسم زمان، اسم زمان است، اسم زمان است، یعنی هم شامل زمان محدود و معین میشه،
هم شامل زمان مبهم و غیر معین، شامل هر دو میشه. و هو اسم زمان بعد فرمودن او مکان مبهم، یا اسم زمان نیست اسم مکانه، اما مکان کدومش فقط مبهمش، یعنی دیگه هیچ وقت اسم مکانی که محدود معین باشه مثل مسجد و بعد این مفعول فی واقع نمیشه. حالا مفعول فی واقع نمیشه چی واقع میشه؟ اینو در آخر خودشو میفهمند ما هم عرض میکنیم اینجا. پس به هر حال میفهمند که چیه مفعول فی؟ میفهمند برابر اسم و زمانه، مفعول فی اسم زمانه. خوره اسم زمان آیا از دبیر اسم زمانهای محدود و معین یا از دبیر اسم زمانهای مبهم و غیر معین؟ هر دو. اینکه گفتن اسم و زمانه مطلقا گفتن یعنی شامل هر دو میشه، هم شامل محدود و معین میشه، هم شامل مبهم و چی؟ و غیر معین میشه، شامل هر دو میشه. اما بعد مکانش رو چی فهمیدن؟ فهمیدن او مکانه، اما مکان رو گفتن دیگه نه فکر بکنی هر دو تا مکانها، بلکه مکان مبهم و غیر معین است که میتونه مفهوم فی واقع بشه. اما اگر مکانی مکان محدود و معین بود مثل مسجد و بعد، این یه مفهوم مطلق واقع نمیشه، مفهوم فی بود. الخامسو المفهوم فی و هو اسم زمان، اسم زمان رو مطلق گفتن، اما گفتن او مکان مبهم، یا اگه اسم مکانه دیگه اسم مکانش باید اسم مکان مبهم باشه، غیر معین باشه. اسم مکانی که معین و محدود باشه این مفهوم فی واقع نیست. این یکی فرمودن او به منزلت احده ما، یا به منزله یکی از این دوتا باشه، یعنی یه اسمی باشه خودش اسم زمان نیست، خودش اسم مکان نیست، ولی به منزله یکی از این دوتا. مثل چی؟ مثل این که اگر شما گفتید، فرض بکنید که گفتید اشرین یومن، این اشرین رو چرا در حالت نصب کنه؟ مفعول فیه. اما اشرین به معنای بیست، بیست دلالت بر مکان میکنه؟ نه. بیست دلالت بر زمان میکنه؟ نه. این نه دلالت بر مکان میکنه نه دلالت بر زمان، اما چرا تونست مفعول فیه واقع میشه؟ به خاطر اینکه یه تمیزی برش اومده که خود اون تمیز چیه؟ زمان. اشرین یومن، چرا اشرین به شما منصوب میکنید میگید اشرین؟ به خاطر اینکه مفعول فیه. خب مفعول فی که باید یا اسم مکان باشه یا اسم زمان. میگن نه، اگه به منزلت عهده ما هم باشه باز هم میشه مفعول فی حسابش کرد. این اشرین یعنی بیست، بیست نه اسم مکانه نه اسم زمانه. اما چرا بازم تونست مفهوم فی واقع بشه؟ به خاطر که یه تمیزی برای این اشرین اومده، تمیزش چیه؟ یومنه، که این تمیز اسم زمانه. یا اگر به جای اشرین یومن بگید اشرین فرسخن، بیست فرسخ، باید اشرین رو چرا منصوب میخونی؟ به خاطر که مفهوم فیه. اما اشرین که اسم مکان اسم زمان نیست، میگن درسته خود اشرین اسم مکان و زمان، ولی یه تمیزی براش اومده که اون تمیز که فرسخ باشه اسم چیه؟ اسم مکانی. پس میفهمن که اگر یه اسمی بخواد مفعول فی واقع بشه یا باید اسم زمان باشه، این یه اسمش. آره اسم زمان باشه چه معین و چه چی آقا؟ غیر معین. یا باید اسم مکان باشه اما در میان اسم مکان چه اسم مکانی؟ اسم مکان غیر معین. یه دسته همون اسمان هستن که خودشون نه دلالت بر مکان میکنن نه دلالت بر زمان میکنن، ولی یه تمیزی، یه ممیزی، یه تمیزی براشون میاریم که اون تمیز یا دلالت بر زمان میکنه یا دلالت بر چی میکنه آقا؟ بر مکان. اون هم میشه مفهول فیهش بدونیم. برای که اشرین به معنای بیست عدده و عدد نه دلالت بر مکان میکنه نه دلالت بر زمان، اما چرا جونسته با من مفهول فی واقع بشه و منصوص خونده بشه؟ به خاطر که یه تمیزی برش آوردید که اون تمیز در یومن اسم زمانه و در فرسخن اسم چی اون تمیز؟ اسم مکانه. او به منزلت احده ما، یا به منزله یکی از این دوتا باشه، احده ما یعنی یا به منزله اسم زمان باشد یا به منزله اسم چی باشد؟ اسم مکان. گفتم اون به منزلت احده ما هم دقیقا معناش اینه، یعنی عددی باشد که تمیز اون عدد یا اسم زمان باشه یا تمیزش اسم چی باشه؟ اسم مکان. منصوب اون این مفعولی هم هر وقت چه هست آقا؟ منصوبه. چرا منصوبه؟ بخاطر اینکه یکی از اقسام مفعوله دیگه، پس منصوبه. عامل نصبش چیه؟ یعنی چی بهش نصب داده؟ اون فعله. وقتی میگی که فرضوی صلی تو فرض بکنید که یومن یعنی روزی نماز خواندم، این صلی تو نماز خواندم فعل یومن منصوبه. این نصب یومن رو چی بهش داده؟ فعل صلی تو بهش داده. بفهم دو
مطلبی
وقتی اشبیه یا فرسخن باشه اونجا مجرد کنید مثل مکان بکنید و در اونجا خود اشبیه یا فرسخن دید فرسخن معین هم بکنید. ما گفتیم سه دسته. این من گفتم سه دسته، میخواستم بگم این رو هم خرد نکنید. یکی از اون اسمهایی که میتونن مفعول و فیه واقع بشن اسم چیه؟ اسم زمان. اسم زمان هم چه دلالت بکنه بر اسم زمان معین، چه دلالت بکنه بر اسم زمان چی آقا؟ غیر معین. یه دست. یه دست اسم مکانی، ولی اسم مکان فقط چه اسم مکانی؟ غیر معین. نه دو دسته. یه دستم اون اسمی که خودش نه اسم مکان است نه اسم زمان، ولی به منزله یا مکان است یا منزله زمان است. همین. غیر از این آقا؟ فرصه که منصوب و منصوب هم هست، منصوب هست اما به وسیله چی منصوبه؟ به فعل فعلتی منصوب هست این مفعولی به وسیله یه فعلی که فعلتی به وسیله یه فعلی که انجام شده از اون فعل در اون در اون زمان یا در اون چی آقا؟ در اون مکان. منصوب و مفعولی همه وقت منصوبه. خب عامل نصبش چیه؟ کی بهش نصب میده؟ میتوان منصوبون به فعل، منصوب است به وسیله یه فعلی که فعل که انجام شده اون فعل فیه در اون مفعول فی. معلوم است آقا صلی تو نماز گذاردن تو کجا انجام شده؟ در فلان روز انجام شده، در فلان مکان. اون کسی که به اون روز یا به اون مکان نصب میده همون صلی تو است. پس منصوب و مفعولون فی نصب داره، اما نصبشه چی بهش میده؟ منصوبون به فعله، منصوب است به وسیله فعلی که فعله که انجام شده است اون فعل فیه، یعنی در اون مفعولون فی. اون فعل در اون مفعولون فی یعنی در اون مکان خاصه، در اون زمان خاصه شده انجام شده. نه مانند چی آقا؟ مانند جه تو یا من جمعه. این جمعه رو من سریعا ترکیب میکنم. جه اسم فعل هست، تو چیشه؟ فعلشه. یوم چرا منصوبه؟ یوم من چرا میگی؟ به خاطر که مفعولون فی هست و مفعولون فی زمانیه یا مکانی؟ زمانیه. و حالا یوم آیا زمان معین یا زمان غیر معین؟ زمان معین. از جمعاته چرا مجبوره؟ مضافه لگه یومه. جه تو یوم من جمعاته، من روز جمعه آمدم. و یکی سلده تو خلف زیده نماز گذاردم پشت سر زید، یعنی به زید اقتدا کردم، زید رو امامش دونستم و بهش اقتدا کردم. سلده فرمه تو چیشه؟ فاعلش. خلفه چیه؟ خلفه مفعولیه و از این نظرم منصوبه. حالا مفعولیه زمانی یا مکانیه؟ مکانیه. آیا مکانیش مبهمه یا محدوده؟ مبهمه. اگه محدود بود حق مفعولان فی باور شدن نداشت. خب زایدن هم چرا مجبوره؟ به خاطر اینکه مضافون الیه خلف از زید نماز بود و پشت سر زید، یعنی به زید اطلاع کردن، زید امام جماعت. خب این دو تا رو مثال دادن، یکیش رو برای اسم زمان، یکیش هم برای اسم چی آقا؟ مکان. حالا دو تا مثال هم زن برای این که اون چیزی که خودش اسم زمانی اسم مکان نیست، ولی به منزله اسم مکان اسم زمانی. گفتم چه چیزی ها به منزله اسم زمان اسم مکانه؟ یه عددی که تمیز اون عدد یا مکان باشد یا تمیزش چی باشه آقا؟ زمان باشد. و سر تو اشرین یومن و اشرین فصحا، من گشت و گذار میکردم، سر میکردم 20 روز و 20 فصح.
20 روز میگشتم، تو این 20 روز چند فرصفه گشتم؟ 20 فرصفه رو هم گشتم. حالا با صرف تو صرف فعله تو هم قاعدشه. اشرین چرا اشرین منصوبه؟ به خاطر که مفعول فیه اشرین بیمانه 20 دیگه، اشرین به معنی 20 مفعول فیه، پس نصبش به خاطر مفعول فیه بودنشه. اما شما میتونید بگید آقا اشرین به معنی 20 که دلالت بر مکان نمی کنه، دلالت بر زمان هم نمی کنه. میگید بله دلالت بر مکان بر زمان نمی کنه، ولی یه تمیزی برای این عدد اومده که خودمون تمیز یا دلالت بر زمان می کنه یا دلالت بر چی می کنه؟ مکان. یعنی یومن تمیز اشرین یومنه، یومن دلالت بر چی میکنه؟ زمان. ولی وقتی بگید بر اشرین از فرسخن، فرسخن دلالت بر چی میکنه؟ مکان. پس این که میگن اون به منزلت احده ما یا به منزله یکی از این دوتا، یعنی خودش اسم مکان نباشه، خودش اسم زمان نباشه، ولی به منزله اسم مکان یا به منزله اسم زمان باشه، در این هم معنیش اینه که یه عددی باشه که ممیز اون عدد یا زمان باشه یا ممیزش چی باشه؟ مکان. اشبیم یه عددی که ممیزش در مثال اول مویومنی که زمانه و در مثال دومون هم فرسخنه. حالا یه جمعه هم آخر است، نه اون که ما گفتیم آقا در میانه تقسیم بندی کنها میتونن مفعول فی واقع بشن، زمان هر دو قسمش میتونه مفعول فی واقع بشه، هم مبهم و هم محکوم، هم غیر معین و هم معین. اما در مکان چی؟ فقط مبهم ها و غیر معین ها. حالا محدود معینش چی؟ حالا نگیم زمانی. و اما نهب دخل تو داره، اما از داره رو چی بدونیم؟ ببین آقا دخل تو فعل است و قائل، از داره چرا منصوبه؟ چون مفعول فیه میشه گفت مفعول فیه. خب چرا میشه گفت مفعول فیه از داره منصوب بودن؟ به خاطر اینکه دار مکان است، اما مکان چیه؟ معینه، مکان محدوده، و مکان معین و محدود رو نمیشه بگید مفعول فیه واقع شده. خب پس چرا منصوب شده اگه مفعول فیه واقع نشده؟ حالا چرا منصوب شده رو این آقای دقت کن دو سه دقیقه من فرصت رو می دهم تا عرض کنم شما تشکر کنید. وقتی شما میگید آقا دخل تو داره داخل خانه شدن که در این مثال هست دخل تو داره، خب وقتی میخواد ترکیب رو میگید دخل فعل مبنی و سکون، تو هم فاعلشه، از داره چیه؟ منصوبه. خب این از داره منصوبه، چرا منصوبه؟ در اینجا که منصوب شده پس سه تا قول گفته شده است، منطقه یکیش رو دیگه کسی بهش اعتنا نمی کنه، ولی اون دوتاش خیلی محل نزاعه. یکی گفته از منصوب نش به خاطر مفعول فیه بودنش، میگین منصوب است به خاطر اینکه چی آقا؟ مفعول فیه. این یه قول. یه قول گفته از منصوب است به خاطر اینکه مفعول فیه. این هم دو تا قول مفعول ده هم یک از اقسام مفعول، اونم باید چی باشه آقا؟ منصوب باشه. این هم یه قوله. یه قول هم گفتن آقا منصوب است به نزع خافض. یعنی چه به نزع خافض؟ ببین آقا شما وقتی میگید دخل تو داره میگن میدونید نصبش به خاطر چی بوده؟ در اصل دخل تو داره بوده که میگن منصوب است به نزع خافض، اینجور میگن میگن در اصل دخل تو داره بوده دخل تو چه آقا؟ بوده دخل تو به داره. یه قول سومی هست میگن میگن منصوب است به نزع خافض، اینجور میگن میگن آقا دخل تو داره، دخل تو داره این نصبش به خاطر نزع خافضه. میگیم چرا؟ میگن به خاطر میگیم دخل تو داره در اصل بوده دخل تو فت داره، داخل شدن در خانه. و این فی چیه؟ جاره. جار یه کلمه دیگه هم براش میگن، میگن چی آقا؟ میگن خافض. خافض یعنی آقا جار، یعنی جردهنده. من بارها گفتم آقا هر کلمه ای از ماده شخص هم معناست با هم مستقیم از ماده چی آقا؟ جر. وقتی میگیم خافض یعنی چی آقا؟ یعنی جار. مخفوض مجرور. انخفاض یعنی انجرار. دقت فرمایید. بعد همین طرز هر کلمه ای از ماده شخص درست هم معناست با هم کلمه از ماده جر. خب حالا میگن آقا میگن که این دخل تو، دخل تو فعل بوده است و فاعل. دخل تو، دخل فعلش تو هم خواهش. گفتن این فیل چی بوده؟ حرف جر. حرف جر یعنی جاج بوده، جردهنده بوده، یعنی چی بوده؟ خافض بوده، خفتنده. از دار مجرور بوده به خاطر چی آقا؟ به خاطر فیل. اون وقت گفتن که آقا هر وقت در زبان عربی یه حرف جر از توی عبارت چه کردی؟ کندیدش. این که میگن نزد خافض، نزد در وقت یعنی چی آقا؟ یعنی کندن. اگر شما بکنید حافظ رو از عبارت، یعنی بگیرید حافظ رو از عبارت، یعنی این فی رو که حافظ هست، حرف جر هست، بکنید از عبارت، وقت در نحو گفتن که آقا هر وقت یه حرف جری، یه جاری، یه حافظی از تو عبارت کنده بشه بیاد بیرون، وقت اونی که به واسطه این حرف جر جر پیدا کرده بوده الان چی پیدا میکنه؟ نصب پیدا میکنه. خب اینا میگن دخل تو فداره بوده، فداره مجروع بوده به خاطر فی، اما چون فی رو برداشته ایم اونی که به واسطه فی جر پیدا کرده بود چی بود؟ دار بود. حالا که دیگه فی نیست بهش چی میدیم؟
نفس
میدیم. وقت دخل تو فداره میشه دخل تو داره. پس در باره این که از دار چرا آقا منصوب هست سه قول هست، یه بار میگه مفعول فی به فیه، یه قول میگه مفهوم بده، دو تا قول، یه قولم میگه منصوب به نزع خافض بده. این منصوب به نزع خافض قاعده کلیه، هر وقت یه خافض، یه جازی، یه حرف جردهنده از تو عبارت کنده شد، اونی که به واسطه یه حرف جردهنده جرد پیدا کرده بوده الان چی پیدا میکنه؟ نزع پیدا میکنه. میگن منصوب است به نزع خافض، یعنی نزع پیدا کرده است به خاطر که ما خافض را از تو عبارت کنده. حالا سه تا قول در اینجا هست، هر کدومشون میگن از دار منصوب بودنش به خاطر اینه، یکی میگه منصوب هست به نظر خاطر، یکی میگه مفعول بوده، یکی میگه مفعول بوده. اون چیزی که تقریبا هیچ کس دیگه الان طرفدار نداره این قول برده، همه میگن مفعول فی که غلطه. چرا میگن مفعول فی غلطه؟ میگن بخواهی که ما گفتیم مفعول فی باید چه قصد اسم مکانی باشه؟ باید اسم مکان مبهم باشه، اسم مکان غیر معین باشه. با اینکه وقتی میگی دار اسم مکان چیه؟ معین، اسم مکان محدوده. پس این قول اول تقریبا الان طرفداری نداره، یعنی کسی نگفته از داره که میگیم به خاطر مفعول فی بودنشه. چرا؟ چون همه میگن آقا مفعول فی باید اسم مکان باشه، اما اسم مکان معین نباید باشه، اسم مکان محدود نباید باشه، با اینکه از دار اسم مکان چی آقا؟ محدود معین. این قول که از سلمه طرف رو نداره، فقط حالی نظام میان این دو قول هست. بعض میان میگن مفعول به، بعض میان میگن منصوب است به نزع خافض. شیخ بهایی صاحب سمدیه میفرماید اون قولی که درست است به نظر من اینه که مفعول چیه؟ مفعول به، و نصبش به خاطر مفعول به بودنشه. ولی که آقایی دقت بکنن من حق اینه که نصبش به خاطر چی آقا؟ به نزع خافض بودنشه. این هم این حق هست. این فرمان که و اما نحر دخل تو داره، مگه چی شده که آقا اینقدر دخل تو داره محل بحث شده؟ به خاطر اینکه از دار مکان است، اما چه مکانی؟ مکان معین. حالا میگم پس این نحرش از کجا آمده است؟ سه تا قول هست، یکیش تقریبا طرفدار نداره، اون دو تا قول هست که نیست بحثه. حالا و اما نحر دخل تو داره، اما این نماند دخل تو داره، میگم فمفهوم به علل اصح، این بنابرای قول صحیح‌تر چیه؟ مفعول به، یعنی مفعول فی نیست، و خاطر اینکه اسم زمان اسم مکان معینی نمیتونه مفعول فی باشه، منصوب به نزع خافض هم نیست، میگن به قول من مفعول به. اما گفتم بسیاری از نحویون، بزرگان از نحویون، اینا میتونه ذهن شامل ها داره به نشان میگن منصوب به نزع خافض. و سلام علیکم. از جادسو از منصوب به نزع خافض و هوال اسم سری اهل معبل المنصوب به فعل لازم به تبدیل حرف جر. و هوال بیاسیون مع ان و انن می‌فرمان که از سادسو یعنی ششم، یعنی ششمین اسم از اسمهای منصوب، ششمین اسم
قسم از اسمهایی که همیشه در کلام منصوب هست. ایشون میتونن ششمین اسم منصوب به نزع خافض هست. عادتا نحویون هیچ وقت این منصوب به نزع خافض رو یک فصل جداگونهش نمیدونن. هیچ وقت در هیچ کتابی ظاهرن تانجه که من در ذهن دارم دیده نشده است که یه جایی بگم که یکی از اقسام منصوب ها هم منصوب است به نزع خافض. که بگیم آبا منصوب ها چند قسمن؟ ما در جواب بگن منصوب ها مثلا فرض بگونی که این قسمن و یه قسمشان بگن منصوب به نزع خافض، بگن منصوب به نزع خافض هم یکی از اقسام منصوب ها. من جایی نمیدم برازی که حالا اینجا ایشون فرمودن که منصوب به نزع خافض هم یکی از انواع منصوبات هست و خدمتون عرض کنم که روشن بحث کردن به اینها. حالا منصوب به نزع خافض چه هست؟ منصوب به نزع خافض یعنی این که در کلامی جاری و مجرور وجود داشته باشه، یعنی یه حرف جری در کلام وجود داشته باشه و طبعا وقت این حرف جر تو کلام وجود داره به اسم ما برده خودش چی میده؟ جر میده. یه جار دیگه، مثلا یه منی، یه علایی، یه الایی، چیزی، یه حرف جر در عبارت وجود داره، این حرف جر جاره، خافض هم یعنی جار، یعنی جر دهنده، خفض دهنده. حالا این حرف جر این جار به اسم ما بعد خودش جر میده. حالا اگر شما اومدید و این جار رو، این جر دهنده رو به عبارت این خافض رو، این خفض دهنده رو از تو عبارت کندی، از تو عبارت بیرونش آوردی، اومد یه اسمی بود که به خاطر این حرف جر مجرور شد، حالا اون اسمی که به خاطر این حرف جر منصوب شد، حالا که حرف جر رو کشیدی بیرون، اون اسم چی میشه؟ منصوب میشه. به این میگن منصوب است به نزع خافض. میگن منصوبه اما منصوب است به نزع چه آقا؟ به نزع خافض. پس خدمت رو عرض کنم که وقتی میگیم یکی از اقسام منصوبات هم منصوب به نزع خافض هست، دقیقاً به این معناست که شما یک خافض، یک جار، یعنی یک جردهنده، یه خفضدهنده، یه حرف جر تو عبارت داری، این حرف جرتون، این جارتون اومده است به اسم ما بعد خودش چه کرده است؟ جر داده است. حالا شما میگید این جردهنده رو از تو عبارت میکشیدش بیرون. وقتی از تو عبارت میکشیدش بیرون، یه اسمی بود که بعد از این واقعه بود و به خاطر همین حرف جرتون مجبور بود، حالا اون اسمی که به خاطر حرف جر مجبور بود، حالا که خود حرف جر اومده از عبارت بیرون، اون اسم هم چی میشه؟ منصوب میشه. یعنی منصوب است به نزع خافض، یعنی منصوب است اما به چه سبب منصوب است؟ به خاطر کندن خافض، به خاطر اینکه ما خافض رو، حرف جر رو از تو عبارت کندیم، این یعنی منصوب است به نزع خافض. حالا نکته دیگه همیشون تذکر میدن، میفهمن که اون اسمی که منصوب است به نزع خافض میتونه اسم صریح باشه یا میتونه اسم معول باشه. چه فرقی هست میان اسم صریح و اسم معول؟ میفهمن که حالا ایشون که نفهمن، ولی به همان نحویون میفهمن که اسم صریح اسمیست که در عبارت هم که هست اسم، ولی اسم معول اونه که در عبارت به شکل جمله است و به شکل عبارت، ولی میتونیم تمامش رو برداریم به جاش چی بگذاریم آقا؟ به جاش یه اسم بگذاریم. دقیقا اینش میگن اسم معول، یعنی اسمی که واقعا در کلام که میبینیمش اسم نیست، ولی به تعبیر اسم معول اسم مفعول. فلی یعول معول، معول معول است به اسم. یعنی حالا که تو کلام نگاش میکنید میدید ظاهرا اسم نیست، یه جمله است، یه عبارته، اما اینو میتونید برش دارید به جاش چی بگذارید آقا؟ به جاش اسم بگذارید. میفهمم که اون اسمهایی که منصوب میشن به نزع خافض یعنی قبلن مجبور بودن ولی چون حرف جرقشون رو از عبارت کشیدیم بیرون حالا منصوب شدن، اونایی که منصوبن به نزع خافض اینا میتونن اسم صریح باشن و منصوب باشن به نزع خافض، میتونن اسم چی باشن؟ اسم صریح نباشن بلکه اسم معول باشن، یعنی تو عبارت که میبیندش اسم نیست ولی میشه تمام این قسمت رو بردش بیدش یه اسم رو داشت، اینو بهش میگن اسم معول نه اسم صریح. بعد میفرمان که یه نوتی دیگه رو میفرمان و اون نوتی این است که میفرمان که آقا این منصوب به نزع خافض در اغلب اوقات سماعیه ولی در بعضی از اوقات چه هست آقا؟ قیاسیه. یعنی چه؟ یعنی در اغلب اوقات منصوب های به نزع خافض سماعی هست، یعنی قاعده ندارن، ما فقط یه جمعید حرف جر اومده به اون میگه خفتی منصوب هست به نزع خافض، اما میتوان در دو جا که این منصوب به نزع خافض چه داره؟ این قیاسیه. یکی وقتی که ان در عبارت باشه، یکی وقتی چی در عبارت باشه؟ ان نه. یعنی وقتی ان و ان نه در عبارت باشه اینجا دیگه منصوب به نزع خافض نه قیاسیه. یعنی چی قیاسی هست؟ یعنی شما هر جا ان در عبارت دیدید جا ان ندیدید بفهمید اینجا یه منصوب به نزع خافض وجود داره، قیاسیه. یعنی قیاس بکنید هر جا ان در عبارت هست یا هر جا انه در عبارت هست بفهمید که در اینجا یه اسمی هست که معول ولی اون اسم معول منصوب است به نزع خافض. میفرمان که این منصوب های به نزع خافض در غالب موارد سماعی هست ولی در یه جا هست که قیاسی هست و اونم در کلامی است که ان یا انه داره. اگر در کلامی ان یا انه بود بفهمید که این ان یا انه منصوب است به نزع خافض. یعنی بفهمید که بعد از ان یا انه بفهمید یه اسم صریحی که نه اما یه اسم معولی بعد از ان یا انه هست که این اسم معول چه هست؟ این اسم معول به خاطر حرف جر من چه هست؟ منصوب به نزع خافض. یعنی قبلا یه من بوده حالا من رو برداشتیم، بنابراین اون چیزی که بعد از ان یا انه هست منصوب است به نزع خافض. حالا این مطالب نشون می‌فرمان، من این مطالب رو از رو میگم و بعد ببینیم که آیا این مطالب میشه قبول کرد قبول نمیشه کرد چجوری. پس اساساً آقا خود منصوب به نزع خافض را آقا باید بدونن. منصوب به نزع خافض یعنی این که یه حرف جردی خافض، آقا وقتی میگیم خافض یعنی جار، یعنی جردهنده، یعنی خفضدهنده، یعنی حرف جرد، یعنی حرف خفض. منصوب به نزع خافض یعنی این که توی کلامی، توی جمله، توی عبارتی یه حرف جر وجود داشته باشه، به خاطر وجود این حرف جر اسم ما بعد این حرف جر چه اعراب پیدا میکنه؟ اعراب جر پیدا میکنه. یه حرف جر وجود داره اسم ما بعدش رو جر میده. حالا این حرف جر رو از تو عبارت میکنیمش، وقتی میکنیمش اونی که به خاطر این حرف جر مجرور شده بود حالا چی میشه؟ منصوب میشه. یعنی منصوب است به چه سبب منصوبه؟ این باعث به نزع خافض، باعث صاحبیت به سبب نزع خافض، یعنی به سبب این که ما خافض رو خفض‌دهنده رو از تو عبارت کشیمش بیرون. بعد هم میفرمان که این که اون اسمی که منصوب میشه به نزع خافض، یعنی اونی که قبلا حرف جردی بر سرش در اومده بوده ولی حالا چون حرف جر رو کنده این حالا منصوب شده، این اسم میتونه اسم صریح باشه و میتونه اسم چه باشه؟ معول. این حالا اساس صحبتشون هست. حالا میبینیم چی میفرمان. میفرمان که از ثالثه ششم، یعنی ششم از اسمهای منصوب. ششم از اسمهای منصوب چه هست؟ میفرمان ششمی المنصوب به نزع خافض. اون است که این علف لام سر المنصوب علف لام منصوبیه، این علف لامی که سر المنصوب در اومده است، این علف لام علف لام اسم منصوب، منصوب مشترک نه منصوب مختص، منصوب مشترک. المنصوب و به نزع خاف، به نزع خافه، یعنی آنی که نصب پیدا کرده است، منصوب شده است، نصب پیدا کرده است، به چه سبب نصب پیدا کرده است، این بای سر بنز هست، این بای سببیته، یعنی به سبب نزع خافض، یعنی به سبب این که شما خافض رو جار و حرف جر و حرف خفض رو از عبارت کشیدیش بیرون، طبعا اون که به خاطر این حرف جر جر پیدا میکرد، حالا نصب پیدا میکنه. از منصوب و به نزع خافض، منصوب به نزع خافض. من این مثال بزنم آقا، مثال از قرآن بزنیم تا بعد، چون این مثال بعدم باز مفید است به حال ما، حالا همینجا یه بار دو تا استفاده ازش بکنیم. ببین آقا در قرآن هست که حضرت آخرین آقا نماش باشوری دارن بختار موسا قومه سبعین فضل. این در اصل، این قرمه در اصل نبوده است، در اصل به من قرمه درست ها این مثال دارد تو عوامل فنه هم بود برها وقتار موسا من قومه سبعی نبود جدا. اول این معنا بکنید که خوب معلوم بشه، وقتار یعنی من اختیار کرد و انتخاب کرد. اختیار در زبان عربی معنای رو میده که ما از کلمه انتخاب در زبان فارسی میفهمیم، از انتخاب خودش عربیه، ولی ما از این لفظ عربی انتخاب چه معنای رو میفهمیم؟ عرب ها همون معنا رو از کلمه اختیار میفهمن، اختار یعنی به اختیار کرد، یعنی به انتخاب کرد، انتخاب کرد موسا، موسا انتخاب کرد من قومهی، یعنی چه من قومهی؟ یعنی از قومش، از میان قومش انتخاب کرد. چیا را انتخاب کرد از میان قومش؟ سبعی نمر جدا، چند تا مرد رو؟ هفتاد تا مرد رو، هفتاد تا مرد رو موسا از میان خودش، از میان قوم خودش انتخاب کرد. وقتار موسا و اختیار کرد موسا و انتخاب کرد موسا من قومهی، از قوم خودش، یعنی از میان قوم خودش موسا انتخاب کرد. چند تا انتخاب کرد از میان تمام قوم خودش؟ سبعی نوز اولا، هفتاد تا مرد رو انتخاب کرد. حالا اینجا ببینید آقا چی میده بود در اصل من قومهی، از قومش، یعنی از میان قومش. این من حرف جر بوده، قوم چرا مجبور شده بوده؟ به خاطر حرف جر. خب حالا که من حرف جر بوده و قوم رو مجبور کرده، حالا ولی من رو از تو عبارت کندید، وقتی این قومی که به خاطر این من مجبور شده بود، حالا چی میشه؟ منصوب میشه. و وقت از این در آیه قرآن به این صورتی که وقتارم موسا قوم مهو، چرا قوم مهو؟ چون این در اصل بوده من قوم مهی، یعنی قوم به واسطه حرف جر من مجرور شده بوده، اما حالا ما اومدیم این حرف جر من رو کشیدیم بیرون از تو عبارت و من قوم بهی، چون این من رو کشیدیم بیرون، اون که به واسطه این من جر پیدا کرده بود یعنی قوم، حالا چی پیدا میکنه؟ نصب پیدا میکنه و من قوم بهی میشه قوم مهون. این میگن منصوب است به نزد حافظ، یعنی میگن این قوم منصوب است به نزد حافظ. چرا؟ چون در اصل یه حرف جر قبلش بوده من، و به واسطه اون حرف جر مجرور بوده، ولی حالا چون من رو کشیدیم بیرون، اون قوم بهی دیگه قوم بهی نمیدونه، میشه قوم محبوب. معلوم هست؟ خب اینو میگن منصوب به نزد حافظ. آن وقتارم موسا، بله ایشون که نمیتوان میفهمان که از سارسو المنصوب و به نزع الخافض، ششمین اسم منصوب اونیست که منصوب است به سبب نزع خافض، یعنی به سبب این که ما خافض رو از تو عبارت کندیم. حالا میفهمان اونی که نزع پیدا میکنه، یعنی اونی که به خاطر خدمت رو عرض کنم که اونی که به خاطر حرف جر، حالا منصوب به نزد حافظ شده، اون اسمی که منصوب است به نزد حافظ میتونه اسم صریح باشه، یعنی واقعا اسم میتونه اسم معبر باشه. میفرمان و اول اسم صریح عبد معبر و اول، یعنی به منصوب به نزد حافظ اسم صریح هست یا نه اسم صریح نیست. اسم چه هست آقا؟ اسم معبر. اسم معبر چیه؟ اسم معبر اونی که در ظاهر عبارتی، در ظاهر جمله است، ولی میشه تمام این عبارت رو، این جمله رو برداشت به جاش یه اسم گذاشت، به این میگن اسم معبر، یعنی اسم صریح نیست. حالا آقایون اشکالات بوده بهشونه آقایون نپرسن، آقا من خودم آخر بس تمام اشکالات رو جواب میگفت کنم دقیقا، یعنی خود من به تمام نیکار چیش دقیق دارم. میتوان و هول اسم صریح قبل معبر، اسم صریح یا معبر است، اینی که منصوب است به نزد حافظ یا اسم صریح هست یا معبر است. خب ال منصوب یه اسم صریح یا معبر است که منصوب است. خب منصوب است میتوان به فعل لازمه، منصوب است، اما این نصب رو کی روش داده است؟ میتوان این نصب رو یه فعل لازمی که قبلش وجود داره بهش داده است، این نصب رو یه فعل لازمی که قبلش وجود داره این نصب رو بهش داده است. این نصبی رو که این منصوب به نزد حافظ پیدا کرده است، این نصب رو از کجا پیدا کرده است؟ یه فعل لازمی که قبلش وجود داره این نصب رو بهش داده است. اینم داشته باشیم اینجا. بعد میفهمان که المنصوب به فعل لازمه، منصوب است به وسیله یک فعل لازمی به تقدیر حرف جر، به تقدیر حرف جر. چرا ما اینو منصوبش میکنیم؟ میگیم به تقدیر حرف جر، میگیم یه حرف جری تو عبارت بوده است، این حرف جر الان از عبارت چی شده؟ کنده شده. پس در تقدیر میگیم یه حرف جری را زمان به تقدیر حرف جر. خب اینم تو اینجا. حالا تمام آیا این منصوب به نزد حافظ نه سماعیه یا قیاسی؟ ما در اکثر موارد سماعیه. یعنی چه سماعیه؟ این سماعی بودن دقیقا معنی شده بفهمید سماعی هست، یعنی مثلا نبودم تو این حدیث تو این آیه قرآن میدونه که مثلا قرآن منصوب شده، نمیتونه بگیم خب پس چون تو این آیه قرآن هست، چون تو این آیه قرآن هست پس هر جایی مثلا فرض بکنید که فعل اختیار به کار بده باید منصوب به نزد حافظ محبوله. یا فرض کنید هر جا ما خدمت رو عرض کنم که یه فعلی داشتیم که این فعل نوعی گزینش درش هست، حالا از ماده اختیار باشه یا از غیر ماده اختیار باشه، این حتما باید محبولش منصوب نزد حافظ میشه. نه خیلی آقا، میگیم در همین جا هست به همین جا اکتفا میکنیم، یه جا دیگه هم دیدیم باید به همون مورد به خصوصش اکتفا بکنیم. سماعی هست یعنی چی؟ یعنی هر جا تو کلام عرب دیده شد ما به همونجا فقط اکتفا میکنیم، میگه برای اونجا منصوب است به نزد حافظ، ولی از اون مورد یه قاعده نمیسازیم و به خاطر اون قاعده موارد دیگر را منصوب به نزد حافظش بکنیم. نه خیر آقا، میگه همونجا منصوب به نزد حافظ بسیار همونجا منصوب است همین، اما یه قاعده ازش استنباط و استخراج نمیکنیم که در موارد نظیرش هم بگیم خب از اونجا ما مفعول به منصوب به نزد حافظش بکنیم. پس در اکثر موارد سماعی، یعنی هر چون شنیدیم و دیدیم عرب منصوب نزد حافظش کرده به همون مورد اکتفا میکنیم، دیگه به مورد دیگری سریان نمیدیم قانون. ولی میگن در دو جاست که نه سماعی نیست، قیاسیه. یعنی چه قیاسیه؟ یعنی هر جایی هم که چیز که میگیم دیدیم به همون جمعه منصوب نزد حافظ هست. میگه تمام و هو قیاسی مع ان و ان، میفهمم قیاسی است، یعنی در بقیه موارد سماعیه ولی در دو جا قیاسیه، یکی وقتی تو عبارتتون ان باشه، یکی وقتی تو عبارتتون چی باشه آقا؟ ان نباشه. حالا چجوری؟ تو مثال خدمت معرض کنم. نحو ماننده ببین آقا، این آیه قرآنی میگه که اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، این آیه قرآنی، آیه شریف قرآنی، خداوند میفرماید که آیا برای شما جای تعجبه که یه قرآنی از طرف پروردگار براتون نازل شده است، برای شما مردم خونه فرستاده شده است؟ ا و عجبتو، ا و عجبتو، این با چه باری هست آقا؟ با حرف عطف و گفتیم که هر وقت آقا بعد از عدات استفهام بخواد واقع عطف بیاد باید عدات استفهام که فقط چی باشه؟ همزه باشه دیگه، حل نمیتونه باشه. این بار همزه عطفه. بعد از چی اومده؟ بعد از ارک عدات استفهام. خب اول عجبتم انجا اکم ذکر و من رب بکن اول عجبتم، اول معنا میکنم اه یعنی آیا، آیا عجبتم، آیا شما تعجب کردید، آیا شما مردم تعجب کردید، از چی تعجب کردید شما مردم، آیا شما مردم تعجب کردید انجا اکن که آمد به سوی شما ذکرون، یه ذکری، ذکر اینجا مندوس هست همون دورانه، آیا تعجب کردید انجا اکن که آمد به سوی شما ذکرون، یه ذکری، یه یادآوری، یعنی قرآن، قرآن آمد به سوی شما من رب بکن از طرف پروردگارتون، آیا تعجب کردید؟ آیا تعجب کردید که از طرف پروردگارتون قرآن به سوی شما فرو فرستاده شد؟ آیا از این شما شگفت زده شده اید؟ اما عجبتون، آیا شگفت زده شدید؟ آیا تعجب کردید؟ انجا اکن که آمد به سوی شما ذکر من رب بکن؟ ذکر حالا شما ما ترکی بکنیم ارکی خود عداف استفهام هیچ و هم که این باب عطفه، باب عطفه، این هم باب هیچ عجبتون چیه؟ دور از دو فاعل عجب فعله تون چیشه؟ فاعلشه. خب مرجیعه چی رو ما بگیم؟ آخه چرا ما مرجیع رو منصوبش میدونیم؟ میگه به خاطر اینکه این مجی منصوب است به نفع خافض. چرا منصوب است به نفع خافض؟ به خاطر اینکه قبلش چی بود است؟ قبلش من بود است. یعنی ببینید وقتی شما میگید آیا شگفت زده شدی از آمدن به سوی شما یه ذکری، این از به اینجا بود است، این از این من قبلا بوده است، وقت میکرده است من مجی ای، یعنی مجی جرد پیدا میکرده است به واسطه چی آقا؟ به واسطه من، ولی حالا من از تو عبارت رفته است، طبعا مجیه شده است مجی ا تو دست رو میشه مجی ا. پس بنابراین حمزه رو میگیم عدات استفهام بارم هست 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 عجبتون هم فعل تو فاعلشه و این مجیعه چرا میگید؟ چرا مجیعه؟ چرا منصوب میکنید مجیعه را؟ مجیعه مصدر یعنی آمدن، چرا مجیعه میگید؟ چون در اصل بوده و عجب تو من مجیعه کن بوده من مجیعه کن، یعنی این مجیعه به خاطر من چی شده است؟ مجرور شده است. حالا که این من رو از تو عبارت کندندش و طبعا مجیعه شده است مجیعه، منصوب شده است به نزد چی؟ به نزد خافض. کن چی هست؟ بگم مضافونه لحه برای مجیعه از این نظر محلن چیه؟ محلن مجروره، اما از طرفی هم محلن چه هست؟ از محلن منصوبه، چون مفعول چیه؟ مفعول مجیعه، مجیع مصدره و شرف فعل خودش عمل میکنه، مفعولش کنه. و فاعل مجیع چیه؟ ذکرون. فاعل مجیع هم ذکرونه، مجیع مصدر هست، مثل فعل خودش عمل میکنه، طبعا وقتی مثل فعل خودش عمل میکنه هم فاعل میگیره هم مفعول میگیره. فاعل مجیع یعنی فاعل آمدن کیه؟ کی آمده از طرف خدا؟ ذکر از طرف خدا آمده است. بنابراین فاعل مجیع، فاعل آمدن ذکره، بنابراین ذکرون میگیم، مفعول میکنیم. و اما مفعول مجیع چیه؟ کمه. پس این کم از نظر اینکه مضافون الیه مجیعه باید بگیم محلن مجموعه، اما از نظر اینکه مفعول است برای مجیع باید بگیم محلن چیه؟ منصوبه. پس هم محلن مجموع است و هم محلن منصوبه. خب حالا تمام سخن ما اینه چه بود؟ تمام سخن ما اینه که اینجا که ام وجود داشت، ام و فعل ما بعد خودش اینا رو همه شو بشون گفتیم اسم معبر. چرا اسم معبر؟ چون ام بلند شد و فعل ما بعدش هم با فاعل و مفعول خودش تمامشون بلند شدن و به جاشون چی نشست آقا؟ به جاشون مجید نشست، یعنی به جاشون اسم نشست. و این اسم الان توی عبارت این مجید اسم صریحه، ولی وقتی چه تو عبارت تو آیه شریف قرآن هست دیگه در اونجا اسم صریح نیست، وقتی در اونجا چه هست آقا؟ اسم معبره. پس اسم معبر یعنی اون اسمی که در عبارت که هست به شکل اسم نیست، به صورت یه جمله هست ولی میتونه تمام این جمله بلند چه بجاش یه اسم بشونه. خب اینجا پس ما مجی رو چه میدونیم؟ مجی رو مفعول منصوب به نفع خاطر میدونیم، چون در اصل بوده ابعجب تو ممجیئکم، وقت آیا شگفت زده شدی از آمدن آدم از چیزی شگفت زده میشه، پس یه میرین در اینجا بوده است. ما میگیم از فلان چیز شگفت زده شدم، از شجاعت فلانی شگفت زده شدم، از بزدلی فلانی شگفت زده شدم. انسان شگفت زده میشه و از چیزی، پس این هم بوده ابعجب تو من مجیئکم، یه از در اینجا بوده است، ولی چون این من کنده شده است مجیئه شده است مجیئه. میفرمان که در اینجا قیاسی، یعنی چی در اینجا قیاسی؟ یعنی هر وقت شما تو عبارت یه ان دیدید بفهمید این عبارتتون دارای یه اسم چه هست؟ دارای یه اسم معبله و این اسم معبل هم حتما بدانید منصوب است به نزع خافض. یکی هم بگن نه علاوه بر ان یه جدیم قیاسیه و اون هم در کجاست؟ وقتی که در عبارتتون ان نباشه، گفتیم یکی ان یکی ان، ان رو مثال دارن از آن آنه شریفه و ان و ان رو چی؟ مثل عجب تو ان نزایدن قائمون، من شگفت زده شده هم ان نزایدن قائمون، از این که زید ایستاده است، از این که زید ایستاده است من شگفت زده شدم. حالا باز اون دقت بکنم، عجب تو شگفت زده شدم ان نزایدن قائمون، شگفت زده شدم از این که زید قائم است. خب حالا اولا این ان نزایدن قائمون آیا اسم صریح یا اسم معبره؟ اسم معبره، چون ان نب و زایدن و قائمون رو تمام میتونه بره، هرچی به جاش چی بنشینه؟ به جاش میتونه یه اسم صریح بنشینه. اما عجب تو عجب تو ان نزایدن قائمون میشه به جاش چی بنشینه؟ میشه بگذاریم عجب تو، عجب تو قیام زایده، عجب تو ان نزایدن قائمون، شگفت زده شدم من تعجب کردم ان نزایدن قائمون از این که زید ایستاده است. خب میشه انه را با اسم انه و خبر انه تمامش رو برداشت بروشون یه اسم بذاشت، اون اسم چه هست؟ خب قیامه. خب من میشه عجب تو قیام زایده، یعنی شگفت زده شدم قیام زایده از ایستادن زید، من از ایستادن زید شگفت زده شدم. این که بگیم میشه برداشت و به جاش میان گذاشت معنای اینه که این معنای جمله فرقی نمیکنه. یعنی شما بگید عجب تو ان نزایدن قائمون یا بگید عجب تو قیام نزایدن معناش هیچ فرقی نمیکنه. که بگیم میشه برش داشت و به جاش یه اسم گذاشت و از نظر بهش میگیم به اون ان نزایدن قائمون میگیم اسم معبر، یعنی که اینکه میشه برش داشت و به جاش یه اسم گذاشت، یعنی اگه برش دارید ان رو به اسم خبر کنید و به جاش یه اسم بذارید معنای جمله هیچ تغییر درش ایجاد نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما میگید عجب تو ان نزایدن قائمون معنای جمله چه بود؟ یعنی من شگفت زده شدم از اینکه زید ایستاده است. حالا معنای جمله چه است؟ من شگفت زده هستم از چی آقا؟ از ایستادن زید. معناش فرق کرد؟ خب حالا اینجا اگر بخون بازی رو ترکیب بکنیم، میگیم عجب تو چیه؟ فعل است و فاعل، عجب تو فعل و فاعل، عجب مبنی بر سکون فعل، تو هم فاعل میشی. بیامه چرا منصوبه؟ چون این منصوب است به نفع خافض، در حقیقت به عجب تو چیه؟ عجب تو من قیام زیده بوده، بوده من قیام من، این من که حرف جر هست به قیام چی رو بوده است؟ آقا جر داده بوده است، ولی چون این من از تو عبارت بلند شده است حالا قیامه که بوده من قیامه، حالا چون من بلند شده قیامه شده از قیامه و زیدن چی آقا؟ مزاقونه نگه قیامه و در حقیقت بوده از عجب تو من قیامه زیدن شگفت زده شدم تعجب کردم من از ایستادن چی آقا؟ از ایستادن زیدن از ایستادن زید من شگفت زده شدم منتها چون اینجا من برداشته شد حالا قیامه دیگه نمیگیم میگیم قیامه منصوب بخونیم به نزع کافر پس آقا وقتی در عبارت ان یا ان نبود شما به دو تا نکته پی بردید وقتی در عبارتی ان وجود داشت یا در عبارتی ان نوجود داشت شما دو تا نکته پی بردید اول فهمید توی عبارت یه اسم معول وجود داره یه اسم معول وجود داره یعنی چی اسم معول وجود داره؟ یعنی میفهمید که این ان با ما بعد خودش میتونن برخیزن بیدهشون یه اسم سریع بنشینه یعنی خودشون اسم چی هم؟ معول هم انه هم که وجود داشته باشه نشون دهنده اینه که انه رو با اسم خبر خودش میتونی برش داری بیدهش یه اسم سریع بگذاری پس خود انه و اسم خبر خودش میشه اسم چی آقا؟ چی اسم معول پس وقتی آقا تو عبارت یه ان وجود داشته باشه یا یه انه وجود داشته باشه شما از همین میفهمید که دو بارو که میفهمید نکته اول این که میفهمید که هر عبارتی توش ان وجود داشته باشه یا انه وجود داشته باشه میفهمید در این عبارت یه اسم معول وجود داره چرا اسم معول؟ به خاطر این که ان معول خودش یا انه و معول خودش میتونن بلند چند به جاشون یه اسم صریح بنشینه از این نظر به خود اینا میگیم اسم چی؟ معول یه نکته رو میفهمید نکته دوم رو هم ایشون میفهمن این نکته دوم رو هم میفهمید حالا توی نکته دومش جای شک هست حالا ایشون فهمن میفهمید میفهمن که میفهمید این رو هم که وقتی توی این جمله ان یا ان نوجود داشت میفهمید که در اینجا منصوب است این اسم معولتون منصوب است به نفع کافر است میگن در این دو جا یعنی در ان و ان منصوب به نزد خاطر بودن چه هست آقا؟ قیاسیه یعنی چه قیاسیه؟ یعنی هر جا ان دیدید هر جا ان ندیدید فوری باش بکنید که در اینجا یه اسم معولی وجود داره که این اسم معول منصوب است به نزد خاطر اما میگن در بقیه موارد غیر از ان و ان دیگه چه هست در اون موارد دیگه دیگه سماعیه یعنی فقط شما در همون جمله به خصوص میدونید ولی دیگه سرایتش به جاهای دیگه نمیدونید ولی قیاسیه یعنی چه قیاسیه یعنی حالی که قانونش رو وقتی گفتیم دیگه هر جا شما ان و ان دیگه میفهمید اونجا منصور به نظر خاطر وجود داره مفرمان که بله و موقع یعنی منصوب به نزد خاطر قیاسی و مع ان و ان با ان و ان قیاسیه مانند چی من به مانند ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم اینجا ان یا عجبت و ان نزایدن دارمون بردن و سواقی یا فی غیر ذالک اما در غیر ان و ان دیگه چه هست دقیقا منصوب به نزد خاطر سماعیه مثل چی؟ نم به مانند زهبت و شامن چرا میگید زهبت و شامه؟ او در حضرت میگه زهبت و او در شامه رفتن به شام رفتن به دمشق میگه زهبت و او در شامه رفتن به شام وقتی اعراب به شام جمع میگه برای هره که اعراب تو عبارت بلند شده شام رو منصوب میخونید منصوب به نزد کافر زهبت و او در شامه شده از زهبت و شام نه چرا از زهبت و شامه؟ به خاطر اینکه این زهبت و شامه در حقیقت در اصل تقدیمش در زهبت و من از شامه باید شده از زهبت و من از شامه چه هست آقا؟ مجموع بیه میان رو اول رو کن زهبت و اول از شامه زهبت و اول از شامه به اولار برداشتی شده زهبت و شامه می فهمم اونجا دیگه در این زهبت و شامه مثلا چه هست آقا؟ یه میراستی نیست یعنی مثلا یه دیگه که خب حالا در اینجا ببینیم زهبت و شامت میتونه پس هر دو زهبتی مثلا به کار بره هر دو ماده زهاب به کار بره پس حتما شخص و منصوب نزد خاطر زده میشه گفت اما در مورد ان و ان میشه گفت که هر جا ان و ان وجود داره چه هست آقا اینجا حتما ما یه منصوب نزد خاطر داره میخوام این آقایون دقت بکنم که این قیاسی و سماعی بر کاملا مفهوم بشه ما در قربت برمیخوری به یه کسانی که یه عمری دارن سماعی و قیاسی بیرون هم میگن هنوز جان کلام رو نفهمیدن. سماعی ها وقتی تو نهمیدن یه فلان چیز سماعیه، یعنی فقط همون مورد که میبینید به همون مورد باید اکتفا بکنید و همون مورد با خصوص باید اکتفا بکنید. یعنی چه؟ یعنی مثلا شما زهبت و شامک رو میبینید، میبینید در این زهبت و شامک منصور به نزد خاطر دارید، ولی دیگه نمیتونید بگید که خب پس معلوم میشه هر جا ما مثلا ماده زهاب به معنی رفتن داشته باشیم باید منصوب به نزد حافظ داشته باشیم. نمیتونید بگید فقط تو این جمله دارید، ممکنه اینجا دیگه نداشته باشیم. اما قیاسی که وقتی بگیم یه چیز هست، یعنی وقتی اون موردش رو دیدیم از اون مورد میتونیم سرایتش بدیم به هر جای دیگه. قیاس مثلا وقتی میگیم ان و ان قیاسیه، یعنی چه ان و ان قیاسیه؟ یعنی که شما از این دارد هر جا تو هر کلام عبارت دیگه ان و ان بفرمید اینجا یه منصوب به نزد حافظ وجود داره که اون منصوب به نزد حافظ یه اسم چیه؟ یه اسم محبتی. اما این ضبط و شامه این قیاسی نیست، این سماعیه. یعنی باید به خود همین ضبط و شامه اتفاق بگیریم و قانون ازش در نیاریم. خب اینجا اینجا از دست همون شد. حالا از اول یه بازی هم میگه رو بگیریم بعد میفهمم که از سادسو ششون ار منصوب و به نزد خافز، منصوب و به نزد خافز و نوبر اسم و صریح ابو معبل، اسم صریح هست یا چرا یا معبله بسیار. حالا یا اسم صریح بفهمیم اسم صریح مثل علیو میگه جا اچاقا میگه جا علیو علی چرا بابا اسم صریح. اما اسم معبل که میگیم یعنی خودش نیست، اسم نیست، یه کلامه، یه جمله است، یه عبارته، ولی میشونه تمامش بدن چی بجاش یه چی بنشینه؟ یه اسم صریح بنشینه. اسم معبل یعنی اون عبارت، این جمله‌ای که تمامش میتونه بلند چی بجاش یه اسم صریح بنشینه. خب و اون از ثالثو المنصوب به نزد الخافض، ششون منصوب است به نزد خافض و بود اسم صریح از المعبل هر منصوب نصباده شده است. خب اولا ما باید یک کسی از شما برسه که اون عاملی که نصب داده است به این منصوبه، این عامل اون که عمل کرده است به این منصوبه بهش نصب داده است، شما چه میگیده؟ عاملی که نصب مثلا به شام داره ذهب تو شامه، اونی که به از شام نصب داده است تو جمعه ذهب تو شامه، اونی که به اشرام نصب داده از چیه؟ این چه الان نیروه با قابل اینکه آخر آقا هر اعرابی، هر اعرابی حالا بلا فاصله یک گروهی کاملا مرادف هم که دیگه فوری ضربه بزنن، ولی آقا هر اسمی، هر عاملی، هر وقتی اعرابی توی جمله دیدین چند تا ایجادش میکنن یا رابو؟ یه عامل ایجادش میکنن. پس بالاخره این منصوب به نزد خافض بیچاره کنه که این ضعف و شامه هست، این نزدش رو آیا از فعل پیدا کرده است، از فعل ضعف رو پیدا کرده است، یا از اون حرف جردی که من در تقدیره ایشون رو چی میگن؟ ایشون میگن المنصوب رو نصداده شده است به فعل لازمه، به وسیله یه فعل لازم در آن به تقریب حرف جرد. خب این که میگیم منصوب است به فعل لازمه در آن به تقریب حرف جرد، چند تا ایجادش کردن رو میشه هم چیزی؟ میشه یه اعرابی رو دو تا عامل ایجادش بکنن، یه اعراب واحد وجود داره در این دو تا عامل ایجادش کردن، همون فعله ایجادش کرده است، این ضعف رو ایجادش کرده، همون حرف جاری که در تقدیر یه چیزی امکان داره. این یکی. پس بنابراین شما چجوری میگید ار منصوب رو میگید نصبه شده است، میگید بابا چی بهش نصب داده؟ اول میگید به فعل لازمی، به وسیله یه فعل لازم نصب داده شده است، یعنی اون نصب چی بهش داده است؟ اون فعل لازمی. بعد میگید به تقدیر حرف جار نمیتونه نصب بودن، حتما این نصب رو یا آقا این فعله بهش داده است یا تو بهش داده است یا من، اما کدوم واقعا بهش داده است؟ آیا فعله بهش داده است یا اون خفص اون عامل خفص بشه در و از اسمش معلوم این منصوب است به چی آقا؟ به نزد خافز، یعنی این نزد به اون نزد خافز بشه در، یعنی نزد خافز کندن خافز خود این باعث نزد میشه، پس یه هم سر بشنه بدن این هم بلیم. بعد یه اشکال دوم، اشکال دوم این هست که اونها با پخته شده است، خیلی پخته شده است. یه اشکال دوم هم توش هست آقا، میگید فعل لازمه، فعل لازم میگی شما تا حالا تمام مثال رو بیاد این زحف رو فعلش لازم بود و متعدی بود بختار همون سامن قومهی صدیه نبرد بودا اختارت بله لازمه یه متعدیه متعدی هست بودا فعلا متعدی به خاطر که صدیه نصفش به خاطر چی بود به خاطر که مفعول به اختاره بود دیگه اختار اختیار کرد چیا رو اختیار کرد صدیه نبرد بودا هفتاد تا مرد رو پس این اختیار به این لازم بود بسیاره مترضی بوده بود به مترضی بود بختار این که دیگه نرخ شعباز چیه تمام این مثال میزن از بران میگن بختار موسا من قومهی سرکی نبرد بوده خب بختار هم فعل موسا هم چی شد آقا؟ فایلشه بختار هم موسا اختار هم فعل موسا هم فایلشه بختار هم موسا من قومهی هم که هیچ سرکی نه این سرکی نفسش از کجا دست نمودن به خاطر اینکه مفهوم به اختاره است پس معلوم شد اختاره که لازم نیست به اون متعدیه که مفهوم به گرفته است یک توی مثاله به اوه عجبتون و عجبتون هم که مثال زدی اوه عجبتون و عجبتون هم فعل لازم یک فعل متعدیه متعدیه دیگه اوه عجبتون فعل متعدیه دیگه شگفت زده شدن آخه یه چیزی باید کنم از اون چیز شگفت زده میشه حالا کار بگشه من فعل لازم هم پس نمیشه بعد
منظور
شد؟ منظور اون مدیر از مدیر لازم این جا هست
وزده
نه میگه آقا جایی که بعد جایی نه بلند شد خود این اصلا یه اصل یه اسمه این جایی خودش یه اسم معدل خود این اسم معدل یکی میخواد بهش نفس بده خودش به خودش نفس بده خب نه من بعد هم میفرمایی که به موقع قیاسی یا معا ان و انه میفرمایی که قیاسی با ان و انه یعنی چه قیاسی با ان و انه قیاسی با ان و انه این زمان قیاسیز به وسیله یعنی هر جا شما ان و ان نگیم فهمی چه هست آقا؟ ولی منظور هست به نظر خاطر حالا من میگم که میگم که فرض اون که رأی تو دیدم ان نکرد قائمون دیدم ان نکرد قائمون من دیدم که تو استادون بودی رأی تو انکه قارمون با اینکه انه وجود داره یا انه وجود نداره انه وجود داره اگه انه وجود داره پس اینجا شما یه قیاسی میگه قیاسی یعنی هر جا آدم انه یا ان ببینه این منصوب رو نزد خافزه حالا این منصوب رو کدوم نزد خافزه این رأی تو وقتی بگید رأی تو انکه قارمون این در حقیقت اسم معول هست بدل میشه به رأی تو بیان حجر اما این قیام مکن نصبش به خاطر نزد خافزه کدوم خافز در اینجا وجود داشته است کدوم خافزی وجود داشته است که حالا از عبارت کنده شده است و به نصب به دست به قیام این رأی تو فعل متعدی هم مفعولون به میخواد مفعولون بهش چی آقا؟ قیام نه انشون درسته و نه انشون هسته بسنون پس در حقیقت که میگن قیاسی هست قیاسی نیست با ان و ان نه قیاسی با ماده عجب هر جا ماده عجب باشه حتما قیاسی این درسته از ماده در قسم ماده تو عبارتشون هر دو مثالشون عجبه چرا قیاسیه؟ به خاطر اینکه عجب همه وقت متعدی میشه با چی آقا؟ با من وقت طبعا وقتی این من از تو عبارت برخیزه اون چیز که ما بعد ماده عجب هست میشه منصوب به نزد
کافر. بنابراین قیاسی با انوانه که نیست. وقتی میگه قیاسی با انوانه اینه هر جا انسان انیدید هر جا انیدید میفهمد که اینجا یه منصور نزد کافر وجود داره، اما که اون رعی تو انکه قائمون من دیدم که تو ایستاده بودی این منصور به کنه نزد کافر بود. از صاحب او از حال این هم که چه ها میدونشن شاید بهتر میدونشن خدمت را از کنم که از صاحب او از حال صاحب این هفتم یعنی هفتمین اسم منصوب چیه؟ هفتمین اسم منصوب حال. حالا اولا چی؟ من اول یه بحث هم چیز سرسری و سرسری بگم از حال که معلوم بشه حال چیه وقت بر راده بحثی بشه. ببینید اگر یک بر هست که فاعل وقتی داره کار رو انجام میده، فاعل مثلا داره کار رو انجام میده، داره یه حالتی هم هست. مثلا چی میگم؟ مثلا میگم که فرض بودی که جا هست زیدون آمد زید زاهکن، میگیم جا از زیدون زاهکن آمد زید در حال که میخندید، در حال خنده آمد داشت میخندید اونم. در اینجا رو هم دونه ترکیب بکنیم میگیم جاعت فعله. فاعل جاعت چی آقا؟ زیدونه. فاعلش زیدون از این زمان مفعوله. این زاهکن چرا منصوبه؟ میگیم چون حال. حال یعنی که میگیم حال در این مثال ما حال بیان کرده است هیئت فاعل رو هنگام انجام فعل. فاعل که زید باشه هنگام انجام فعل یعنی وقتی داشت عمل آمدن رو انجام میداد چه حالتی داشت؟ حالت خنده بشتاش میشوند. یه وقت به حالت فاعل داره بیان میشه. بسید اینجا بودم بودم وقتی میگیم جا از زیدون زاهکن آمد زید در حالی که میخندید، این زاهکن حاله و منصوب آره هست چونی که از اطفای منصوب حاله. این حال چی بیان میکنه؟ بیان میکند حالت فاعل رو هنگامی که داشت انجام فعل رو انجام داد، یعنی حالت زید رو هنگامی که داشت فعل چی رو انجام داد؟ فعل آمده رو داشت انجام داد. وقتی داشت زید فعل آمدن رو انجام میداد در اون حالت داشت میخندید. خودم حالت فاعل بیان میشه وسیله حال. یه وقت وسیله حال حالت فاعل بیان نمیشه، حالت مفعول بیان میشه. مثل چی؟ مثل اینکه فرض بکنید که بگم مثلا ضربت، فرض بکنید که ضربت ابنی پسرم رو زدم با چیم؟ پسرم رو زدم در حالی که خودم داشتم گریه میکردم به پسرم، پسرم داشت گریه میکرد. یعنی اینجا ضربت و فعل است و فاعل، ضربت فعل تو هم فاعلشه. ابن چیش آقا؟ ابن مفعوله و ابن چون مفعوله الان چه اقابی داره آقا؟ منصور. اما نصبش نصب چه هست آقا؟ نصب تقدیری، چون به یار متکلم اضافه شده. یه وقتی اسم به یار متکلم اضافه بشه تمام اعرابهاش میشه اعرابهای تقدیری. ضرب تو فعل است و فاعل، اسم منصوب است ولی چون به یار متکلم اضافه شده نصبش نصب تقدیری یا هم که یار متکلمه. حالا این باکشن چرا منصوبه؟ میگیم باکشن حاله. اما اینجا توی این مثال ما حال فاعل رو داره بیان میکنه یا حال مفعول رو؟ حال مفعوله، چون من که میزدم که گریه نمی کردم، اون بیچاره که داشت کتک میخورد در حال گریه کردم همین داشت کتک میخورد و گریه میکرد. یه وقت هم هست که حال رو چه میکنه؟ حال هم حالت فاعل رو هم حالت مفعول رو بیان میکنه. مثل این که میگم فرض بکنید که لبیت رو ملاقات کردم زید را، لبیت رو زیدن را که بینید میگن ملاقات کردم زید را در حالی که هر دو سوار بودیم، هر دو سوار اتوبوس بودیم، هر در حالی که هر دو سوار اتوبوس بودیم من ملاقات کردم زید را. اینجا بعدی تو فعله و فاعله، مفعولش چیه؟ زیدنه. و این راکبین چرا تصف نشده؟ به خاطر اینکه حال دو تا رو داره برای میکنه، یکی حال من ملاقات کننده رو، یکی حال زید ملاقات شده رو. پس آقا حال اساسات، حال اساساً آقا اون کلمه ایست داره ویژگیش میگم میشین. من مثلا یه تعریف سرسری بکنیم که معلوم بشه چی هست، ما حالا به دقت میمونیم که باید چی ویژگی ها تو تعریفش باشه. حال اون کلمه ایست که
یا هیئت فاعل رو وقتی داره فعل رو انجام میده، یا هیئت مفعول رو وقتی داره فعلش انجام میشه، یا هیئت دوتاشون رو بیان میکنه. در اونجا میگیم جا از زیدون در حالی که زندش میومد در اون حال میخندیدن دیگه. اینجا زاهکن حال است، حال زیده، یعنی حال فاعله، وقتی که این زید و فاعل داشت فعل آمدن رو انجام میداد. در اینجا زرفت رو ابنی باکشن، این باکشن حال پسر منی در حالی که داشت کودک میخونه، عمل زدن داشت روش انجام میشد. یه وقت هم هست حال برای هر دوشونه، یعنی هم فاعل و هم مفعول وقت داره کار انجام میشه دوتاشون یه حالتی رو دارن، اینش میگن حال. حال هم از اسمهای چه هست؟ منصوبه. حالا قبل از اینکه وارد خود کتاب بشیم، حالا حال در زبان عربی دو جور حال ما داریم. یکی حاله بهش میگن حال مؤکده، یکی بهش میگن حال مؤسسه. یکی میفرمان حال دو جوره، فرمان یه وقت حال مؤکده هست، یعنی فقط صرفا برای تأکید هست. یه وقت نه، مؤکده نیست، بلکه چه هست؟ مؤسسه هست. حالا تمام اون مواردی تو کتاب هست فقط درباره حال مؤسسه است. حال مؤکده رو اصلا بیان نکردم در کتاب. دقت کنید، برای آقای دقت داشته باشم که تمام اون سخنانی که ما تو کتاب از قول شیخ بهاءالدین رحمت الله علیه میگیم، تمام اینها درباره حال چه است؟ حال مؤسسه، ولی حال مؤکده رو ایشون بیان نکردن. خب میفهمم که از مسابقه هفتم، یعنی هفتمین اسم از اسمهای منصوب چیه؟ الحال، حال هست. از تو گفتم هر چه از این به برمیگن حال دو جوره، یه وقت حال مؤکده هست برای تأکید هست، یه وقت حال مؤسسه هست. هر چه از این به برمیگن فقط در باره حال مؤسسه صادقه. حال مؤکده اصلا ایشون متعرضش نیستند و بیانش هم نکردن. هر چه از این به بعد گفتم فقط در باره حال مؤسسه هست. اسرار و الحال، هفتمین اسم منصوب حاله. خب حال چیه؟ خب فرقان نمیدونم میگن تعریفی از حال دارم میتونم دارم حال مؤسسه رو تعریف میکنم. زمان بدیت حال اونیست که از صفت هست. اولا حال میباید صفت باشه. توی یک از این مثاله ما تمام حفظ رو پیاده کنیم. اینجا زارکن مثلا شما دفت کنید، این زارکن الان حاله. ببینیم این تعریف در باره زارکن هست. اولا فرقان صفت باشه. صفت در اینجا آقا نه صفت نحویه، بلکه صفت صرفیه. صفت صرفی چیه؟ صفت صرفی به اسم مشتق میگن چی؟ صفت. بنابراین اینجا صفت نحوی مراد صفت نحوی چیه؟ صفت نحوی همونی که بهش میگیم نعت و هم وقتاً در یارا تابع چیه؟ تابع اون منبوط خودشه، تابع اون به اصطلاح مطبوع خودشه، تابع منصوب خودشه. اینجا که میفهمم که بدیت صفت، حال صفت هست، صفت نه منظورشون صفتیست که ما در نحو میگیم. صفتی که ما در نحو میگیم، میگیم توابع پنج رکن، یه قسمشون رو میگیم صفته، یکی رو میگیم بدل، یکی رو میگیم عطف بیان، یکی رو میگیم عطف نفسق، یکی هم میگیم چی آقا؟ تأکید. میگیم پنج قسم توابع داریم، یه قسمش هم میگیم صفته. این صفت رو که از یک از اقسام پنجگانه توابعه، این صفت روش میگن صفت نحوی، چون فقط در علم نحو بستر و کار داریم. اما یه صفت هم هستش میگن صفت صرفی، یعنی صفتی که نحویون باش کاری ندارن، یه کمتر دستی کم باش کار دارن، اون چیز که مهمه صرفیون باش کار دارن. اون صفت یعنی اسم مشتق، یعنی اسم جامع نباشه، بلکه چی باشه؟ مشتق باشه. می‌فرمان که حالا یکی دقیقه رو تمام این نکات که میگی راجع به یک از این مثال پیاده کنیم. زمان حال چیه؟ زمان ودیت صفت. اولا صفت، گفتم صفت در اینجا یعنی صفت صرفی، و صفت صرفی هم یعنی اسم مشتق، نه اسم جامد. اسم جامد رو در صرف بهش نمیگن صفت، فقط به اسم مشتق میگن صفت. خب حالا این زارکن آقا اسم مشتق و اسم جامد مشتقه، چون اسم فاعل ها همه شون اسم چه هستن؟ اسم مشتقه هستن. پس اسم مشتقه یعنی صفت به اصطلاح صرفیون. بعد میخوان این مبنی یک مل حیعه، میباید مبنی نه یعنی مبنی در مقابل معرب و این مبنیتو یه صفتی است که ساخته شده است. این صفت برای بیان حیات این ظاهرتن همه برای بیان چی ساخته شده است؟ برای بیان حیات این مبنیتو به حیات و تبیین به صدا ساخته شده است، بنای شده است برای بیان حیات و ملحیات یعنی بیان حیات ساخته شده است برای بیان حیات. خب اینجا هم حیات فاعل رو بیان می کنیم. توی مثال ما جا از در این رو بایدیم حیات فاعل رو بیان می کنیم. اگه از مبنیه باشه یعنی از مبنیه تو خدمت رو اصلا بستم. اگه از مبنیه باشه میشه از مبنیه تو لبیان حیات. حالا اگه از مبینه باشه بگه خب بیان هم نمی کنه. از مبینه اگه باشه یعنی چی؟ یعنی تبیین کننده است، یعنی بیان کننده است. چه چیزی رو؟ حیات رو فرق می کنیم. اگر از مبنیه رو وقت المبنیت و للحیعه یعنی ساخته شده است برای بیان حیعه. حالا اگه باشه از مبینه که بسیار خوب یه چیزی هم نمی کنه. از مبینه یعنی بیان کننده چه هست؟ آقا حیعه فرق می کنیم. فقط یه نکته آرومی دقت بکنم که این بعد از صفه یه الفضل اضافه نکنم. چون اگه الفضل اضافه نکنم و این حال دقت هم این حال با خیلی از چیزه بگیرم تا این یه بخش بخش تمیز هم میمونی با هم اشتباه میشه. ولی یه از صفه تون فضل تون مبنی یه یا مبینه للحیعه فرض نمیمونه. اگه مبنی یه تون للحیعه یا اگه مبینه للحیعه یه الفضل میخواد درستان بگیم ترسنم که هست چون در اینجاست جا از زهیر زاهرکن وقتی بگیم مصند چیه؟ جا هست مصند علت چیه؟ زهیر روی پس این دیگه زاهرکن دیگه فضل هست دیگه اونده نیست روک نیست نه مصند هست و نه مصند علت هست. خب بعد میفرمان که قری و نعتن میفرمان بعد نعت نباشه. نعت نباشه این نعت رو چون کنون سفر هست دیگه؟ سفر نعت. چرا میگم نعت نباشه؟ به خاطر که تا حالا هرچی گفتن راجع به صفت نحوی هم ثابت بوده. حالا میخوان صفت سرطی رو نحوی رو ببرنش بیرون میگن صفت نباشه. چرا صفت نباشه؟ مثال بزنم ببین آقا میگیم که رأی تو دیدم رجلن فاطرم رأی تو رجلن فاطرم رأی تو فعل است و فاعل رجلن منصوبه چون مفعوله. رجلن منصوبه چون مفعوله. فاضلن منصوبه. چرا منصوبه؟ به خاطر این که صفت است برای رجل. حالا ببینید این تعریفی که تقابل کرده ام راجع به این صفت هم سالده ولی مفتا این صفت ها چی بکنن؟ بیرونش بکنن گفتن غیر نعتی. ببینید آقا تقابل چی گفتن راجع به تعریف حال که میکردن؟ گفتن که الحالو وحیت گفتن این حال از صفتو گفتی منظورشون این از صفت چی صفتی هست آقا؟ صفت صرفی یعنی چی؟ یعنی مشتق. خب فاضلان هم مشتقه یا جامده؟ مشتقه. این مبینت رو به حیعه مبین حیعت هم که هست. چرا؟ چون رعی تو رجونم دیدن نظر در حالت که چه حیعتی داشت؟ حیعت فصل رو به صورت برتری حال از دار علمی یا از هر نظری داشت. اون خواهی هم که من اضافه کردم اونم توی این فاز گفتید چرا باید فضله باشه؟ آیا این فضله هم فضله هست و فضله نیست؟ فضله هست چون رعی تو فعل است و فاعل خب مستان مصدر پیدا شد. پس این فاضله چه هست آقا؟ تا حالا پس هر چی میگفتن راجع به صفت به اصطلاح نحویون یعنی راجع به نعت هم ساده بود. برای حالا میخوام یک کلمه اضافه بکنم که این نعت رو دیگه از حال بره چی؟ بره بیرون. میگن قیل و نعته یعنی این نعته نباشه. درسته این هرچی ما تا راجع به نعت راجع به حال تعریف آوردیم یعنی نعته هم پیاده میشد ولی این نعته رو ببردش بیرون. ما این نعت رو دیگه حال نمیدونیم بلکه ما میگیم این ویژگی رو تا رو گفتیم داشته باشه ولی نعت هم نباشه. پس این قیل و نعته رو آقایی دقت بکنن که چرا اضافه کردم و باید هم حتما این باشه. به خاطر اینکه اگر قیل و نعته رو نمیگفتن هر چیزی که تا حالا درباره تعریف حال گفته بودن تمامش درباره نعت هم صادق بود. برای که ما نعت رو حال نمیدونیم پس بنابراین باید یه چیزی هم اضافه بکنم تو تعریف نفس چه تو تعریف حال که نعت رو ببینیم اینه که میتونم قید و نعتیم اما نعت نباشه یعنی تمامی حرف این تابق داری راجع به فاضلن تو اینجور نفس صادقه ولی ما این را حالش نمیدونیم بنابراین ما باید یه کلمه اضافه بکنم که این از حال رو ببینیم جمع قید و نعتیم نعت نباشه حالا که فهم قیل و نعتین یه چیز هم شما اضافه بکنید که خود شدید وقت بردن میگن قیل و نعتین و تمییزه نعت نباشه تمییز هم نباشه چون در تمییز هم این شرارت هست در مواردی ولی ما میخوایم اونم نباشه تمییز هم نباشه قیل و نعتین و تمییز نعت و تمییز نباشه خب این که اینجور معلوم شد حالا میگن آقا این تعریف ما برای حال چیز حالا میفهمان چه حال در زمان عربی میفهمان پنج تا شرط داشته این پنج تا شرط دو تاش براش واجبه ولی بقیهش براش غالبه یعنی در غالب موارد داره ولی در بعض از موارد اون شرط رو نداره میفهمان که حال می فرمان باید پنج تا شرط داشته باشه ولی این پنج تا شرط رو آقایی دقت بکنن همچون خودشون هم تو از مسابقه سخنشون معنی میشه و خب حالا ما تصدیم میکنه شرط دو تا شرط و شرط لازمه یعنی محال یه چیزی حال باشه ولی این دو شرط رو نداشته باشه این دو شرط لازمه حتما باید باشه بله اون سه تو شرط دیگه روش میگن شرط های قالب یعنی چه قالب؟ یعنی در قالب موارد در اون شرط داره ولی گاهی هم حال هست ولی اون شرط ها رو نداره پس برای حال پنج تا شرط هست ولی این پنج تا شرط فقط دو تاش لازمه اون سه تا دیگه شرط قالبه خب فرق شرط لازم و شرط قالب در چیه؟ شرط لازم واجبه یعنی اگه یه حالی یه کدوم از اون دو تا شرط لازم رو نداشته باشه دیگه اصلا نمیشه بهش گفت چی؟ نمیشه بهش گفت حال اصلا حال نیست ولی شرط های قالب که میگیم منظور اینه که یعنی در قالب موارد حال این شرط ها رو داره ولی در گاهی از موارد هم این شرط ها رو نداره پس بنابراین برای حال پنج تا شرط هست دو تا از این شرط ها براش واجبه یعنی براش لازمه ولی سه تا شرط دیگه براش قالبه یعنی چه قالبه؟ یعنی برایش واجب نیست البته در قالب موارد داری این شرط ها رو ولی ممکنه این سه شرطی که قالبی هست در بعضی از موارد هم نداشته باشه با اینکه نداره هنوز هم بشمونیم چیه؟ بشمونیم حال حالا این پنج شرط یکی بکنم یکی پس آقایون فقط اول شرط لازم و قالب رو احساس بکنم که در وقتی میگیم یه فرقی فرق لازم هست یعنی این واجب این شرط برای حال یعنی اگر این شرط بخواد یک کنون از این دوتا حال اول دوم رو نداشته باشه اصلا از حال بودن میره بیرون دیگه حال نیست لازمه واجبه برایش که این دو شرط داشته باشه ولی مثل به شرط بعدیش قالبه قالب هست یعنی میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه ولی در اکثریت قریب اتفاق موارد این سه تا شرط چیه داره ولی اگه وقتی هم نداشت ما نمیگیم چون این شرط رو نداره پس حال نیست نه حال نیست حال هست ولی به شرط واجه نیست فاقه دیگه دقیقه آیا دیگه چون رحمیست دیگه السلام علیکم و رحمت الله.